جویا بشیم. این اعتراض بر چه مبنایی بود و نهایتاً انشالله چه انتهایی براش متصور هستید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عمل طاعت عبادت همه بزرگواران شنوندگان و شما بزرگواران قبول حضرت حق باشه. در خصوص مؤسسات خیریه که در کشور فعالیت میکنن، اولین مسئله این صدور مجوزها هست از طریق از طرق مختلف وزارت کشور، یعنی فرمانداری ها مجوز میدن، بهزیستی مجوز میده، کمیته امداد مجوز میده، که این سه تا چیز دولت مقام دولتی حاکمیتی که مجوز میدن و برخی هستن که بدون مجوز هستن و عملا کارهای انجام میدن که این مسائلی که الان در حاشیه‌ای که ایجاد میشه از اینا نشأت میگیره. اولا بحث مهندسی که چند جا باید مجوز این مؤسسات خیریه داشته باشه به صدور مجوز بده. الان وزارت کشور فرمانداری برای خودش یک قوانینی مقرراتی گذاشته، کمیته امداد برای خودش، بهزیستی برای خودش، شاید برخی مواقع در نهادها، برخی از نهادها هم شروع کردن خدمت این مجوزها رو میدن، یا بدون مجوز هم برخی از نهادها هستن که من در جریان هستم که برخی از کارها را به صورت خودجوش انجام میدن و سامانه‌ای که جامعه باشه و همه اطلاعات در اونجا ثبت بشه که این مؤسسه‌ای که از مثلا فرمانداری کارهایی را انجام داده، چقدر درآمد داشته، از کجا اینو گرفته، به کجا اینو داده، این سامانه جامعه‌ای که مثلا برای بهزیستی باشه، برای کمیته امداد و فرمانداری، یا برخی از نهادها که الان هم ورود پیدا کردن صندوق‌های قرض و رسانه ایجاد میشن، ایجاد میکنن برای پرداخت تا وام‌هایی که در روستاها در شهرها ایجاد شده. لذا ما وقتی که اینو میبینیم که واقعا یک افسار گسیخته این مجوزات داده شده برای افرادی که شاید هم صلاحیت نداشته باشن، برای افرادی که واقعا حتی برای ثبت نام شورای صلاحیت ندارن، برای مؤسسات خیریه اومدن ثبت نام کردن و مجوزشو گرفتن، وقتی که ما اینها رو میبینیم مجلس خوب با توجه به بعد نظارتی که بر همه مسائل در کشور داره ورود پیدا کرده تا بتونه یه سر و سامانی برای این موضوع داشته باشیم. ازا ما هم بحث نظارت ها سوال از دلای مربوطشون، هم از نظر تحقیق و تفحصی که شاید انجام بشه که بتونیم واقعا یک سر و سامانی هم در صدور مجوزها و بعد که هزینه هایی که این انجام میدن، هزینه هایی که میکنن، جمع‌آوری کمک هایی که اینا دارن، در کجاها مصرف میشه، حتما این امور باید در مجلس انشاءالله شفاف سازی بشه.
انشاءالله. چند تا نکته درباره مؤسسات خیریه میشه مطرح کرد. تو همه جای دنیا هم داره این اتفاق میفته. یکی از نکاتی که میشه مطرح کرد اینه که خب خیلی ها هستن که وارد این حوزه میشن، عرصه سودجویی میشه براشون. فرق نمیکنه چه سودجویی مادی چه سودجویی معنوی. حالا بحث اسم و رسمی به هم زدن و میبینیم که حالا لااقل اگر بنا باشه معرفی بشه، امکان معرفیش وجود داره، گزارش‌هایی هم تهیه شده تو این زمینه. مؤسسه هایی هستن که با حالا در مکان های خیلی خاص، لوکس، با مدیرانشون، افرادشون، کارمندانشون با ماشین های خاص میان رفت آمد میکنن و بسیار در وضعیت خوبی به سر میبرن. اصلا مشخص نیست چطور دارن جذب منابع میکنن و چطور دارن این منابع رو هزینه میکنن. این یک مسئله. مسئله دوم این که ممکن هست خدای نکرده بستر پولشویی هم فراهم شود. یعنی اون نکاتی که حضرت عالی فرمودید برای اینکه حتما باید احراز صلاحیت بشوند، این یک نکته هست. اینکه بر فعالیتشون هم باید نظارت شوند، باید به یک انقیاد نظارتی بیایند، این هم یک بحث دیگه هستش. به نظر شما شدنی هست یا خیر؟
ببینید حتما هر کاری شدنی هستش. در کشور اینطوری نیست که بگیم شدنی نیستش. بر شفاف سازی از اون طرف خوب ان شاءالله بانک مرکزی قراره که این بحث‌های حتی مؤسسات خیریه رو که برای اینا حساب و کتابی باز میشه حتما اینا رو باید رصد کنن، ورود و خروج حساب‌هایی که اینا دارن از کجا وارد میشه، به کجا داده میشه، اینا رو بانک مرکزی قراره که اینا رو رصد کنه و گزارشاش رو به مسئولین مربوطه دسته‌های نظاری داده بشه. ولی اینا متأسفانه در کشور این اتفاق افتاده، ولی نظارت‌هایی که باید داشته باشیم در سال‌های گذشته متأسفانه این اتفاق نیفتاده. به خصوص مسائلی که شما فرمود بحث پولشویی، حتما این اتفاق با توجه به شرایط که الان در بانک مرکزی و سامانه‌ای که در بانک مرکزی در حال شکل‌گیری هست، به قوه الهی اینا رصد میشه و این بحث‌های پولشویی و خدمت و بقیه از کارهای خلافی که در برخی از این مؤسسات خیری انجام میشد حتما جلوش گرفته خواهد شد. بحث همون
و نکته که میخوام بپرسم این هستش که ما من میخوام این سوال رو بپرسم، آیا فلسفه‌ای برای مؤسسات خیریه ما قائل هستیم یا نه؟ الان ما مثلا به عنوان مثال یک مجمعی داریم. صدای ما رو دارید حاج آقا؟ حاج آقای باقری صدای ما رو میشنوید؟
الان دارم. من بسیار هستم، عذرخواهی
میکنم. سلامت باشید، متشکرم. بالا با این وضعیت دعوت ما رو پذیرفتید، سپاسگزاریم. حاج آقا میخواستم این رو بپرسم، آیا ما برای نیت خیرخواهانه این مؤسسات خیریه هم محلی از اعراب قائل هستیم یا نه؟ از این باب این رو میپرسم که حالا مثلا یک عده‌ای هستن بنا به دغدغه شخصی، مثلا رو میاره طرف به مدرسه سازی، بیمارستان سازی، کارهای خیر انجام میده، نه مؤسسه‌ای ثبت کرده، نه کار خاصی انجام میده، میاد این کار رو با یک نهادی، با یک ارگانی انجام میده. اما میبینیم که بعضیا حالا میان این مؤسسه خیریه رو میندازن و این مؤسسه خیریه رو انداختنشون میشه یک کار موازی با یک نهاد. مثلا افرادی رو در سطح خیابون میفرستن و جلوی مردم رو تک تک میگیرن برای جمع‌آوری کمک، التماس و خواهش و گاهی موقع‌ها با نمیدونم مسائل مختلف سعی میکنن که این منابع رو از مردم جمع کنن، یه رسیدی هم به مردم میدن. با اینش کار نداری. با اینجا اگر طرف توان کار خیر نداره، خب میاد حساب میکنه رو اون کاری که بیاد از مردم پول جمع کنه، جذب منابع از سطح خیابون کنه، خب اینو صندوق های کمیته امداد امام خمینی دارن انجام میدن. پس این چه حرکتی هست؟ این رو آیا راجبش فکر شده؟
ببینید، باید همیشه این جلو اینو گرفته بشه. از این پردنگ هم چیزای دیگه هست که باید اینا گرفته بشه. افراد خیری که ما داریم، حتی مؤسسه ثبت نام نکردن، بنده میشناسم مؤسسه ثبت نام ثبت نکردن در هیچ جا، ولی کارهای خیلی بزرگ خیلی انجام میدن بدون اینکه مثلا خودشون نام نشانه قرار بدن. ما میتونیم این کارها رو انجام بدیم. از اون طرف هم واقعا من دیگه بعضی مواقع نمیتونیم بعضی مطالب رو بگیم. اینا این مؤسسات، نمیگم همشون، ولی اکثرشون برای بعضی از افراد واقعا یه دکان بازی شده که دنبال این هستن برای خودشون یه چی اجتماعی درست کنن. ما الان میبینیم که افرادی که الان اینها رو، این مؤسسات رو ثبت میکنن، افرادی هستن که دنبال این هستن یه مشکلی برای خودشون حل کنن، نه مشکل مردم رو حل کنن. لذا به نظر میرسد که در این مواقع این مسائل جلوش گرفته بشه. همینطور که شما فرمودید، اگر واقعا این اتفاق رو بسیسی رو ما داریم دیگه، چرا دوباره مؤسسات خیریه کمیته امداد رو داریم دیگه؟ چرا مؤسسات یا بقیه جاها ما داریم که خودشون از بینم که بدون از بدن که یک زد سوزنی یه نام و نشانی داشته باشن، خودشون کارهای خیلی بزرگ خیلی انجام بدن. ازا من به نظر میرسه که این گونه مظاهری که در کشور هستش، حتی در برخی مواقع ما میبینیم که میان در برخی جاها برای خودشون دیگه نمیخوام خیلی سریع عرض کنم که برای خودشون قبض و اینا پخش میکنن که ما این کار رو انجام میدیم، اینا واقعیتش اینه که کار درستی نیست. ازا من حتما باید اینا سر و سامان پیدا کنن و هر کی مؤسسه‌ای که ثبت میکنه باید یه شرایط خاصی داشته باشه. شما نحوه جمع آوریه مثلا اعانات خود مردم، مساعدت های مردم این گونه هستش. نباید از این تخطی کنی. من نباید در فلان مسجد، در فلان خدمت بنگاه، در فلان بازار شما دنبال پخش مبوز باشید برای جمع‌آوری خدمت هستم که اعانات برای مستضعفین و مستمندان. لذا ما کارهای خیلی بزرگی از دست دادیم. شما مثلا نمونه، شما مستمندان تبلیغ رو داریم. شما مستمندان تبلیغ رو بگید سابقه شاید 4-5 دهه داره، خیلی با خدمتتون عزیز با عزت نفس این کار رو انجام دادن. این افراد خیلی نامداری هستن ولی هیچ گونه نامی از خودشون نشون نداده نمیشه. لذا من میخوام این رو از کنم خدمتتون. دستگاهایی که مجوزهای اینا رو میدن، اولا باید سر و سامان پیدا کنن برای هر کار. دستگاه برای کمیته امداد میده، با فهرستی میده، فرمانداری میده. واقعا اول این خود دولت و حاکمیت باید خودش بشینه ببینه که واقعا همه این مؤسسات که مجوزش رو میتن لازمه این همه مؤسسات داده بشه. این همه الان در یک شهر ما میبینیم که 70 تا مؤسسه هستش، مؤسسات خیلی، شهر خیلی هم کوچکی هستش. الان میری میبینید اصلا هم مثلا از این کمک میگیره، هم از اون کمک میگیره، از اون کمک. سامانه این نیست که اینها رو به هم دیگه متصل کنه که یک شهر از چند جا خدمتتون عرض کنم که برای خودش کمک مساعدت دریافت میکنه.
سپاسگزارم.
من به نظرم میرسه که اگر ما میخواهیم هم این دولتی ها، یعنی حاکمیت بیاد اینها رو سر سامان بده، صدور مجوزهاشو، از اون طرف یه سامانه جامعه اطلاعاتی قرار داده بشه که کمیته امداد، بهزیستی، فرمانداری به هم متصل بشن تا بدونن که مثلا خدمتتون این فرضی که امروز من بهش مثلا 500,000 تومان، 200,000 تومان، 1,000,000 تومان دادم برای مثلا کمک هزینه، برای درمانش، برای خدمت معیشتش، برای چیز دیگه‌اش، دیگه نره از جای دیگه این دوباره خدمتتون هستم که آینده بازی بود
ان شاء الله. سپاسگزارم، ممنونم آقا، ممنونم، سپاسگزارم، مؤید باشید، خدا نگهدارش،
خدا حفظ شما، خدا حفظ.
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
روزگاری که نفس به نام
روزگاری که نفس به نام خدا برمیگیرد،
برای رسیدن به آسمان، برای رسیدن به نور،
برای آشنایی با خدا،
باوری از دل،
تو به خدا محتاجی،
خداوند
عاشق توست
و ندایی از وجود،
من خدا را میخواهم.
الله الله فل ایتام، الله الله فل ایتام، فلا تغبو افواههم، نبادا بگذارید اینها گرسنگی بکشند. گاهی چیزی به اینها برسد و گاهی نرسد، به اینها برسید از لحاظ وضع زندگی. خب کی پس به نیازها و ضرورتها و اضطرارها و بیچارگیهای افراد در هنگام بلاها و مشکلات رسیدگی بکند؟
مبارزه با فقر، تلاش برای بهسازی زندگی انسانها، تلاش برای رفع فقر از زندگی فقرا و مستضعفان، اینا همه چیزهایی است که مورد رضای الهی است. خدای متعال انسانها را امر کرده است به این چیزها.
میخوای اسباب بازیاتو به من نشون بدی؟ اسم چی بود گفتی؟
میلاد.
اسباب بازیاتو به من نشون میدی؟
من اسباب بازی ندارم.
روزی نو، روزگاری نو،
لحظه ها را دریا،
هم دیگر را از یاد نبر.
دستان خدا باشی،
دستان خدا باشی
برای
یک دیگر،
مهربان باشی،
مهربان باشی.
یه آرزوی بزرگ بکن. آرزو
دستان خدا باشی،
دستان خدا باشی
برای
یک دیگر،
مهربان
باشی.
کسانی که در توانگری و تنگ دستی انفاق میکنند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.
ساعت 7:43 دقیقه هست. در این لحظه و در این وقت میخوایم بپردازیم به موضوع خرید و فروش ارزهای دیجیتال در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی، که پلیس فتا بارها راجع به این موضوع هشدار داده و تذکر داده، اما انگار به نظر میرسه که گوش شنوایی شاید وجود نداره. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون در این بخش، جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاونت محترم اجتماعی پلیس فتا. جناب سرهنگ سلام، صبحتون بخیر.
جناب آقای هاشمی صبح.
جناب سرهنگ صدای ما رو میشنوید؟ خب ارتباط ما قطع شده، ما صدای جناب سرهنگ رو نمیشنویم. انشالله تا لحظاتی بعد دوباره مجدد این ارتباط برقرار میشه. اما میخوایم راجع به این هشدارها صحبت بکنیم. منهای هشدارها این که به هر حال داره این فعالیت‌ها انجام میشه، خرید انجام میشه، فروش انجام میشه، جابجایی مبالغ داریم، کلاهبرداری هم در این حوزه داره انجام میشه و این بسیار خطرناک هست، موضوع خوبی نیست. دستگاه‌های نظارتی ما نسبت به این موضوع حساس هستن. ببینیم جناب سرهنگ پاشایی نظرشون چیه. جناب سرهنگ سلام عرض می‌کنم مجدد، صدا رو میشنوید قربان؟
بله جناب آقای هاشمی، خدمت شما و تمامی شنوندگان محترمتون در رادیو گفتگو عرض سلام و صبح خیر دارم با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون در این ماه بندگی بنده در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم جناب سرهنگ که دعوت ما رو پذیرفتید با تمام مضایق زمانی که دارید و وقت کمی که دارید. اما جناب سرهنگ بریم سر اصل مطلب، بحث خرید و فروش ارزهای دیجیتال توی شبکه‌های اجتماعی داره انجام میشه. پلیس فتا نسبت به این موضوع حساس هست. الان این حساسیت در سطح کلان هم وجود داره. یک سری هشدارها هم داده شده، از جمله اینکه شبکه‌های اجتماعی بستر امنی برای خرید و فروش ارز دیجیتال نیستن. دلایلش رو پلیس فتا اعلام کرده، اما بفرمایید آیا راه جایگزینی هم معرفی کرده یا اینکه نه ما باید مستمسک بشیم به آنچه که مسئولین اظهار میکنن که این خرید و فروش اصلا قانونی نیست؟
ببینید دقیقا همینه، این خرید و فروش ها قانونی نیست، یعنی تو کشور ما همچنان سازوکار مالی قانونی و مقرراتی برای این در نظر گرفته نشده. این یک موضوع. دوم اینکه هشداری که همیشه ما دادیم، نه تنها این بحث خرید فروش ارزهای دیجیتال یا ارزهای رمزپایه، بلکه تمامی خرید و فروش‌ها در بستر شبکه‌های اجتماعی نامطمئن هست. حتی شما احتمال داری یک کفش هم از شبکه‌های اجتماعی تبلیغاتی که می‌بینید بخرید و سرتون کلاه بره. متأسفانه شبکه‌های اجتماعی ما بس یا پیام‌رسان‌ها بستر مطمئنی برای دریافت این گونه خدمات و این گونه تجارت‌ها وجود نیست و متأسفانه کلاهبرداری در اون زیاد هست. متاسفانه جناب آقای هاشمی، هموطنان عزیزم، این جرایم این حوزه روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. تبلیغات فریبنده مجرمین و افراد کلاهبردار در این فضا روز به روز در حال افزایش است. در خانه بمانید، میلیاردر شوید، میلیونر شوید، ماهی 30 میلیون تومان درآمد کسب کنید. از این جور مواقع متاسفانه هموطنان ما هم بعضی هاشون رو حساب طمع، رو حساب سادگی، رو عدم آگاهی میان سرمایه گذاری میکنن،
بعضی هم رو حساب استیصالی که دارن.
اصلا من تعجب میکنم واقعا. ببینید من یه توضیح خیلی ساده میخوام به شما بگم. ببینید این ولت ها یا کیف پول ها، این نسخه الکترونیکیش به صورت سورسه، یعنی هر کسی میتونه بیاد چیکار کنه، عرضم به حضور شما، یه چیزی شبیه اونو طراحی کنه، شما پول بهش بدید، یه چیزی بخرد، یه چیز سوری درست کنه، یه ولت سوری به شما تحویل بده، بگه بفرما، شما بگیری، خیلی هم کیف کنی، چند تا پیامک هم برات تو شبکه‌های اجتماعی بفرست که انقدر گرفتی، انقدر شارژ شد، انقدر موجودی داری، انقدر سود داری، و بعد متاسفانه برید و وقتی که بخوای پول رو برداشت کنید، سود رو برداشت کنید، متوجه میشید که این پول غیر قابل دریافت است. خیلی پیچیده هست بحث فارکس، بحث پول‌های دیجیتال خیلی پیچیده است. به هموطنان عزیزم توصیه می‌کنم به هیچ عنوان فریب نخورید. هیچ گونه صرافی مجازی هم که این خدمات رو ارائه بدهد نیست، اما یه جاهایی هست، یه بسترهایی هست که مشاورهای خوب به شما میده، شرکت‌های حالا هستن که توی این حوزه کار میکنن اما مجوز قانونی ندارن. متاسفانه این عدم عزم به حضور شما، یک بام و دو هوا بودن این قضیه، متاسفانه این شایبه رو ایجاد کرده. هموطنان عزیزمون فریب میخورن و میان سرمایه گذاری میکنن. به هیچ عنوان، به هیچ عنوان این شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌ها رو قبول نکنید. اگر تمایل دارید، تمایل دارید، من به شما پیشنهاد میکنم که این کار رو انجام ندید، اما اگر تمایل دارید که این سرمایه گذاری رو انجام بدید، یک سری شرکت های خاص هستن، ارزم به حضور شما، رابطه های خاص دارن، اولی که کاملا برید چسب اطلاع کنید، آگاهیتون رو نسبت به این سازوکار مالی بالا ببرید. اگر دلتون خواست اون موقع میتونید اقدام کنید، خودتون اقدام کنید، اون رمز و پسوردی که در اختیار شما قرار میگیره رو حتما باید خودتون بردارید، بعدا تغییرش بدید، دست افراد غریبه قرار ندید. خیلی از افراد خرید واقعی انجام دادن اما توسط یک سری افراد ناباب اینها این کیف رو در اختیار اینها قرار دادن، اما در یک فرصت مناسب حساب اونها رو خالی کردن. خیلی پیچیده هست، همینجوری وارد این بازار نشید. اگر میخواید سرمایه گذاری کنید حتما در این حوزه مقدار آگاهیتون هم بالا ببرید.
و جناب سنگ، این نکاتی که شما فرمودید نکات بسیار عالی هست، اما خب این که حالا مردم گوش نمیدن، نمیشه از شما پرسید چرا مردم گوش نمیدن؟ این باید تو حوزه مسائل روانی اجتماعی بررسی بشه، براش جواب پیدا بشه. ولی نکته‌ای که هست این هستش که باز هم این به نظر میرسه که حتی رصد شبکه‌های اجتماعی که ما از پلیس فتا انتظار داشته باشیم که آقا شما بگردید و ببینید و فضا رو امن کنید، فکر می‌کنم این هم انتظار نابجایی هستش. ولی سوال اینه چیکار باید کرد؟ اینکه مردم رو هوشیارشون کنیم قبوله، اما به هر حال مردمی هم هستن که از جاهای مختلف سرخورده شدن، در استیصال اقتصادی به سر میبرن و این وعده ها از قضا، این کسانی که تو این حوزه کلاهبرداری میکنن روانشناسای بسیار قوی هم هستن، یعنی یک جوری کلمات رو کنار هم میچینن تو این آگهیشون، یک جوری تو این آگهی های غیر مجازشون فریب میدن و مردم رو ترغیب و تحریک میکنن که اصلا شخصی که به هر حال دچار مضیقه اقتصادیه هیچ راهی برای خودش نمیبینه جز اینکه بره اینجا پولشو خرج کنه به هوای سود و از دستم بده، 100% بلا شک.
آره
چی کار باید کرد؟ کجا باید باش برخورد بشه این موضوع؟
ببینید، خب عرضم به حضور شما اصلی ترین نهادی که تو این حوزه میتونه وارد بشه بانک مرکزی هست. ما داریم در مورد مبادلات مالی صحبت میکنیم. حتما این اتفاق باید بیفته. مردمی هستن که علاقمند هستن این نظام مالی ارزهای رمزگاه بیت کوین در جهان در حال گسترش هست. بیشتر کشورها دارن ارزهای دیجیتال ارائه میکنن، ولی خب بعد خیلی هم هستن جناب آقای هاشمی خرید کردن، خریدهای موفق انجام دادن، بلد بودن. ببینید من رامین پاشایی ببینید هیچ اطلاعاتی از نظام بورس کشورم ندارم، اصلا واقعا آقا نمیدونم چه شکلیه. باور کنید هیچ گونه سرمایه‌گذاری هم تو بورس انجام نمیدم. وقتی بلد نیستم آخه مثلا چه اصراری هست؟ الان این ببینید سازوکار نداره، این باید حتما یه سازوکاری تعریف بشه، بیاد بره تو مجلس صحبت بشه، در موردش کارشناسا بیان صحبت کنن، یه به یک اجماعی برسن که آقا اینجوری باید باشه. و این که دارید میگه تبلیغات، باور بفرمایید تبلیغاتی که تو شبکه‌های اجتماعی هست ما رصد می‌کنیم، می‌خوایم، اما بسیاری از این کسایی که این تبلیغات رو انجام میدن متأسفانه در خارج از کشور هستن. هموطنان عزیزم آگاه باشید، یک تلفن مجازی، شما تلفن مجازی رو اجاره می‌کنن، با شما ارتباط می‌گیرن. حالا شما فرمودید روانشناس، روانشناسی درسته، مهندسی اجتماعی خوبی بلدن.
عجب.
یک سری ازم به حضور شما تبلیغات انجام میدن، آنچنان شما رو فریب میدن که واقعا کل پولتون رو میارید. من طرفی رو میشناختم که 500 میلیون تومان، و این باور کنید آقای هاشمی شاید 5 6 ماه پیش شما از من سوال کرد، من بارها به ایشون گفتم، حالا همسایه منم هست، بهش گفتم که این کارو نکن، ولی متاسفانه کرد. خدا میدونه دو سه روز پیش شما پیش من میگه آقا مثلا پولم رفته، گفتم آقای عزیز من 100 بار به شما گفتم این کارو انجام ندید. ببینید آگاهی باید کسب کنید، باید یک دوره آموزشی رو طی کنید، خودتون خرید انجام بدین، خودتون تو این مبادلات وارد بشین، خودتون باید مدیریت کنید. این شکلی نیست بدین دست یه شرکت، شرکت شاید برای شما یه خریدی انجام بده یا یه صرافی بیاد یه کاری برای شما انجام بده، ولی مطمئن باشید یک فرد نابابی اونجا باشه این بلد رو، این کیف پول رو شارژ میکنه و بعد از چنگ شما درش میاره. این الان بالاترین نوع شایع کلاهبرداری تو این حوزه هست. من باز پیشنهاد میکنم آگاهیتون رو از این حوزه بالا ببرید. بعد طرف ما آقا من داداشم به من گفته بود ببین داداش شما احتمال داره فریب بخوره، به هیچ عنوان به این تبلیغات ارزم به حضور شما توجه نکنید. من دوباره همون مطلب اول رو میگم، ببینید بعضی دوستانشون فنی هستن میرن این ولد، نسخه ولد یا نسخه سورسه، مثل همین تلگرام
بله،
اینها قابلیت اینو داره که یه نفر بیاد ارزم به حضور شما. خب چون میدونید این الان این نسخه در اختیار کشور ما نیست، یعنی ما به هر کسی میتونه به خودش بیاد هر گونه بهره برداری بکنه، بیاد یکی شبیه به اون رو پیاده کنه، شما رو وارد کنه، شما برید همه اون سازوکار مالی رو ببینید، ولی این اون نسخه اصلی احتمال داره نباشه. همه چیز اون سرور اون اپلیکیشن هم دست طرف اون شخصه. حالا اگر این شخص فرد نابابی باشه مطمئن باشید سر شما کلا میذاره، یک کیف پول سوری به شما میفروشه. خیلی مراقب باشید این رو، حتی مسئولین محترم اقتصادی کشورمون هم ارزم به حضور شما میتونن تو این حوزه بیان راهنمایی کنن. من چون به عنوان کارشناس انتظامی در برنامه شما هستم نمیتونم بگم مردم چطوری باید این کار رو انجام بدن و الا راهاشو بلدم، ولی پیشنهاد میکنم به شما که کارشناسای اقتصادی تو این حوزه رو بیارید اونا مردم رو راهنمایی کنن.
حتما سپاسگزارم، ممنونم جناب سرنگ،
خواهش میکنم،
ممنونم از اینکه با ما همراه بودید، از توصیهاتون هم بسیار سپاسگزاریم. آرزوی سلامتی داریم.
درود خدا بر شما و همه شنوندگان محترمتون.
سپاسگزار، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. البته سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. امیدوارم که مردم حتما راجع به این موضوع اعتماد کامل رو به دست بیارن نسبت به کسی که این کارو میخواد انجام بده. دوم، مسئولین ما حتما راجع به این موضوع اشراف داشته باشن. اشراف فقط این نیست که بیان ببندن جایی رو، برخورد باش بکنن. اینی که وقتی که مردم از یک جایی سرخورده میشن طبعا این اعتماد اونجا سلب بشه، ممکنه به جاهای دیگه این اعتماد بیشتر بشه. امیدواریم مسئولین هم حواسشون باشه در تصمیم گیری هاشون. اعتماد موضوع بسیار مهمیه. سپاسگزار. 7:53 دقیقه.
از خانه ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانه ات با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه. خالی شدم از ذهن خود، از بار سنگین تنم، حس عجیبی میکنم. هم مثل پر هم آهنم، آزادم از اندیشه ام، انگار بی اندیشه ام، حس می کنم در خاکم با آسمان هم ریشه. بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه. از خانه‌ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی.
یه موضوعی چند روز پیش توی خبرها اومد، وزیر راه هم نسبت به وزیر مسکن و شهرسازی هم بهش واکنششون دادن، بحث مالیات بر خانه‌های خالی و اینکه یک سری اتفاقات میفته تو حوزه عقد قرارداد که باعث میشه افرادی فرار کنن از این مالیات بر خانه‌های خالی، یعنی قراردادهای سوری در بعضی از بنگاه‌ها حالا یا جاهای دیگه تنظیم بشه. راجع به این موضوع می‌خوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای مصطفی قدی خسروی، ریاست محترم اتحادیه مشاوران املاک کشور. آقای خسروی سلام، صبح بخیر.
جناب هاشمی عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، خوشروز و خوش نماز باشید، هم شما هم شنوندگان.
سپاسگزارم، متقابلاً بهترین ها رو برای شما آرزو داریم. آقای خسروی اعلام واکنش بفرمایید در برابر این موضوع عقد قراردادهای سوری برای فرار از مالیات خانه‌های خالی.
اولا جناب آقای هاشمی، ما بارها و بارها در تو سایتمون زدیم اگر که اونهایی که جواز دارن و معاملات سوری انجام بدن برابر قانون ماده 28 اونجا رو تعطیل میکنیم با کمک اماکن، اصلا شک نکنید.
یعنی نه تو برخورد شک نداریم، چطور میشه فهمید؟
توجه
بفهمید.
من نمیدونم، هر وقت که مسئولین یه ذره کم میارن مجبور میشن بگم معاملات سوری. آقای وزیر، یه دونه معاملات سوری رو آقای وزیر را یه دونش رو تا حالا در وردی به من بدی، من اونجا ببرم جلو خصوص سرخش کنم بیارمش پایین؟ آخه بی انصافیه. من میگم 27 سالی که من رئیس اتحادیه‌ام، آخه این سوری ها یکیش باید به اشکال بر بخوره بیان شکایت بکنن پیش من بگن آقا این سوری بوده فلان.
من اجازه دارم این سوال بپرسم، کی باید شکایت کنه؟ ببینید وقتی یه معامله سوری من مالک رفتم با بنگاه تنظیم کردم، الان این مثلا کی باید بیاد شکایت کنه از این؟ من خودم بیام شکایت کنم یا بنگاه بیاد شکایت کنه؟
آقا
شما آخه میفرمایید یه نفر بیاد بگه مستندش، من میگم از کجا باید احراز بشه؟
آقای هاشمی جان، دو نفر متعامله.
بله.
آمدن یک، یعنی با مشاور املاک میشن سه نفر یه
نه آقا متعاملی نیست آقای خسروی، اصلا متعاملی وجود نداره. من مالک میخوام اجاره ندم ولی میخوام مالیات خانه خالی ندم، میام بنگاه یه قرارداد سوری، نفر سومی هم وجود نداره. نفر سوم کجاست؟
آقا یعنی آقای وزیر از کجا میگن یه دونهشو به من بگم بگن آقا اینا سوریه؟ من وقت اگه برخورد نکردم وقت بگید
بسیار.
آقا تو بهت گفتیم برخورد نکردی.
بله.
قانون به من ایزار داده که اگه تخلف کردن ماده 28 رو اعمال کنم دکونشو ببندم.
بسیار.
تا اسقاط شرایط هم میشه.
بله.
یعنی پروانش هم باطل.
بله. خب اما در این لحظه آقای دکتر محمود محمودزاده معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر محمودزاده سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
من هم خدمت آقای دکتر محمودزاده عزیز سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده معرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای خسروی و شنوندگان محترمتون.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید با تمام مضایق زمانی. جناب دکتر محمودزاده، صحبت های ما با آقای خسروی رو شنیدید؟ به هر حال یک سری موضوعات داره مطرح میشه تو این حوزه. آقای خسروی میفرمایند که باید